ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معادلات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص چیه؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میگه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر شما بزرگواران. یکایک که شما بینندگان عزیز، از برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید، طبق روال شنبه شب‌های گذشته توفیق نصیب بنده همکارانم در شبکه جهانی ولایت شده برنامه پرسمان قرآنی. محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر شما.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی جناب آقای آقایی و همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی هر جا که هستند در سایه قرآن و اهل بیت باشند، ما هم در خدمتتون هستیم.
تمنا میکنم خدمت هست. یه نکته محضر شما بینندگان محترم عارض میشم که چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما خوبا میشه، خیلی خوشحال میشیم در حین این گفتگوی صمیمانه قرآنی که داریم، اگر مسئله به ذهنتون میرسه، شبهه‌ای براتون ایجاد میشه، با برنامه خودتون از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس میکنن در ارتباط باشین. حضرت استاد، من سوالو محضرتون تقدیم میکنم. سوالی که گویا از هفته گذشته ناتمام مونده بود و حقش ادا نشده بود، آقا فرموده بودن که مقصود از دابت الارض از سوره نمل آیه 82 کی هست حضرت استاد؟
بله، عرض کنم که هفته قبل یه اشاره‌ای داشتیم، منتها آخر وقت بود و ناتمام موند. وعده دادیم برای این برنامه. ببینید، آیه این است که و اذا وقع القول علیهم، یعنی زمانی را که قول بر اونها قطعی شد، منظورش این است که اون وقت وعده رسید، خداوند یک وعده‌ای داده و اون وقتش رسید، اون زمانش رسید. وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، ما خداوند داره به خودش نسبت میده، برای اونها خارج میکنیم جنبنده ای را از زمین، دابتا من الارض، یک جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم که تکلمهم. جالبه، میگه یه جنبنده ای که حرف میزنه، سخن میگه، که ما تا اینجاشو گفتیم تقریبا. خب چی میگه دوستان حالا این آیه رو همچنان نشان بدن؟ میگه وقتی که اون وعده، مثلا حالا یه وقت خاص، حالا عرض میکنیم در روایات اومده که اون وقع القول علیه منظور چیه، میگه که ما وقتی که اون زمانش رسید، زمان تحقق وعده رسید، ما جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم براشون که یه همچه خصوصیت داره، تکلم هم با مردم صحبت میکنه، پس یک جنبنده سخنگوست. خب چی میگه؟ اینجوری میگه، حرفش این است، ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. حرفش این است که مردم به آیات ما، یعنی به آیات خداوند، ایمان نمی آورند. پس معلومه که در واقع داره جدا میکنه آدم ها رو، که اینا دیگه ایمان بیار نیستن، یه همچی چیزی. پس اولا حرف میزنه و حرفش هم خدا نقل کرده. معنای سخنش این است که مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا میکنه. خب حالا صحبت این است که این دابتن من الارض کیه؟ ببینید در اینجا چند نکته هست. اولا این آیه از آیاتی است که بنا رو گذاشته برای اینکه مبهمگویی بکنه. یه بخشایی از آیات با در قرآن داریم که به ابهام اکتفا شده، یعنی مطلب را در همین حد گفته. ما داریم مواردی، چرا؟ برای خاطر اینکه مربوط به آینده است. حالا دلایلی داره چرا برای آینده شفاف خدا بیان نکرده، روشن نگفته. این برای خودش دلایل و مصالحی داره. اما هرچه هست، در قرآن ما آیاتی داریم نسبت به آینده که خدا اکتفا کرده به مجملگویی و مبهمگویی، سربسته، یه چیزی سربسته بید. خب این نکته مهمی هست. وقتی که یک آیهی مبهم شد، معلومه که دیگه ما دستمون تقریبا برای فهم آیه خیلی باز نیست. ما باید چه بکنیم؟ ما باید از قرائن داخل آیه، یا اگر این آیه یک آیه مشابهی داره در یک جای دیگه، از قرائن داخل اون آیه که هم خانواده این آیه هست، ما باید معلومات خودمون رو افزایش بدیم تا بتوانیم به مجهولاتمون نوعی پوشش بدیم و بهش برسیم. مجهولاتمون رو اگرم بشه تبدیل به معلوم بکنیم. اصلا فکر یعنی همین دیگه، فکر یعنی حرکت فکر از معلومات به سوی کشف مجهولات. یعنی معلومات رو کنار هم میذاره، چند نقطه معلوم، این معلوم رو وقتی که کنار هم میذاره، اون مجهوله رو یا بهش میرسد به تمامه، یا یه بخشایی رو میرسه، یا حداقل به انحراف نمیفته. خب این نکته مهمی است. مثلا در همین جا عموم مفسران غیر شیعه تقریبا یه نکته‌ای دارن، میگن که این، حالا عموم که میگم احتیاط بکنم بگم خیلی هاشون بله، میگن که این دابتن من الارض یک موجودی است غیر از انسان. خب سوال میشه، موجود غیر انسان با انسان سخن میگه در آینده؟ آیا واقعا قرآن این رو میگه؟ چون اینجا معلوم، یکی از معلومات مهم ما این است که چی؟ این است که این دابه، این جنبنده حرفم میزند، تو کلمه هم، حرفش هم معلوم است چیه؟ حرفش این است که جدا میکنه صفوف رو، میگه اینا ایمان نمیارن. پس معلومه که انقدر محکم میگه اینا ایمان نمیارن، اینا ایمان نمیارن، یقینم نمیکنن، اما مثلا یعنی در مقابل اینا خوبن. پس معلومه که صفها رو جدا میکنه، یک جنبنده متکلم هست. آیا این میتواند غیر از انسان باشد؟ خب خیلی ها میگن بله این غیر انسانه. خب البته اونا هم همینطور، براشون مبهمه واقعا، ولی احتمال میدن این مربوط به آینده است. و میگن خب این مثلا اذا وقع القول علیهم در ارتباط با چیه؟ میگن در ارتباط با روز قیامته، یعنی این از اشراط الساعه، از علائم روز قیامته، که وقتی که میخواد روز قیامت نزدیک بشه و عالم منقرض بشه و بعدن اون روز قیامت کبرا اتفاق بیفته، بگه قبل از این یک جنبندهی در زمین حرکت میکنه و با مردم حرف میزنه. مثلا یه همچی چیزی، این باور کردنی به نظر نمیرسه، یا حداقل سنگین اینجور به قرآن نسبت دادن. اما شیعه چی میگه؟ شیعه به کمک روایات اهل بیت حرفش این است که این دو احتمال است، یعنی دو نوع تفسیر شده در روایاتمون، هم در ارتباط با ظهور حضرت حجت گفته شده، که این در ارتباط با ظهور حضرت حجت است. اذا وقع القول علیهم یعنی زمان، عرض کنم که ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مربوط به اینه. بعد میگه اخرجنا لهم دابتا من الارض، یعنی چی؟ میگن این یا منظور خود امام عصر علیه السلام است، چون داره تکلمهم، با مردم حرف میزنه، اصلا منظور خود امام عصر علیه السلام باشه، یا این باشه. اتفاقا در روایات اهل سنت جالبه، مثلا در تفسیر قرطبی ذیل همین آیه نگاه بکنن، در اونجا قرطبی خب یکی از دانشمندان اهل سنته، در تفسیر خودش الجامع لاحکام القرآن در اونجا داره میگه که روایاتی رو میاره، میگه که اون دابه، اون جنبنده کسی است که عصای موسی با اوست و مثلا انگشتر سلیمان پیغمبر با اوست. خب ما اینا رو روایات داریم که اینا با کیه؟ با حضرت مهدی هست. ما اینا رو روایت داریم که با امام عصر علیه السلام است. خب پس بنابراین اون دابتن من الارض یک معنا و تطبیق امام زمان علیه السلام است، یه تطبیق است. در روایات ما یه تطبیق دیگه هم اومده و اون این است که امیرالمؤمنین است که بحث رجعته. اونم از اون چیزایی است که خب مبهم هست، در روایات ما بهش اشاره شده، در آیات قرآن هم بهش پرداخته شده. بحث رجعت هم خیلی بحث عرض کنم که فرض بفرمایید که دور از قرآن بگیم هست نیست، برای خاطر اینکه در سوره کهف اینایی که برگشتن رجعت یعنی همین، یعنی در همین دنیا زنده بشن برگردن. خب اینکه استبعاد عقلی یا نقلی که نداره، غرض اینکه یا تطبیق شده به امام عصر علیه السلام یا تطبیق شده به امام امیرالمؤمنین. خب سوال این است که مگه دابه به معنای انسان میاد که به معنای انسان کامل و امام مثلا امام عصر علیه السلام یا امیرالمؤمنین بیاد؟ چنین چیزی ممکنه؟ میگیم از خود قرآن باید سوال بکنیم. ببینید دابه در خود قرآن اومده که به معنای هم انسان و هم غیر انسان، یعنی دابه یک معنای وسیعی داره از نگاه قرآن. مثلا ما در قرآن داریم میگه که بله اگر چنانچه ما عذاب را نازل بکنیم، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خداوند بخواد در این دنیا مردم را به خاطر ظلمشون مؤاخذه بکنه، میگه ما ترک علیها من دابه، ما ترک علیها من دابه. این من دابه از همین واژه است، دابه یعنی در روی زمین هیچ جنبنده ای دیگه باقی نمیمونه. این که بگه هیچ جنبنده ای باقی نمیمونه هم انسان را شامل میشه قطعا، و هم عرض کنم که غیر انسان را شامل میشه. یعنی اگر خدا بخواد به خاطر ظلم بشر در همین دنیا، در همین دنیا بساط مؤاخذه رو و عذاب رو مثلا برگزار بکنه، همین دنیا، میگه ما ترک علیها من دابه، روی زمین هیچ جنبنده دیگه باقی نمیمونه. خب این هیچ جنبنده هم انسان رو میگیره و هم غیر انسان رو میگیره. پس واژه دابه در قرآن برای انسان استعمال شده، این نکته مهمی است. و آیات دیگه هم داریم، آیات دیگه هم هست در قرآن که واژه دابه اومده و برای انسان هم استعمال شده و قطعی هم هست، یعنی نمیشه اونجا بگید که مثلا برای دابه شامل انسان نمیشه. مثلا در قرآن داریم و ما من دابتن، عرض کنم که فی الارض، هیچ دابه‌ای در زمین نیست الا علی الله رزقها. ببینید این آیه، آیه دیگه یه دارم میخونم، و ما من دابتن فی الارض، هیچ دابه یعنی هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست الا علی الله رزقها، مگر اینکه رزقش به عهده خداست، روزیشو خدا میده. خب یعنی انسان رو شامل نمیشه؟ خب قطعا اینجا دابه انسان رو هم شامل میشه. پس بنابر این واژه دابه در قرآن هم برای انسان استعمال شده و هم برای غیر انسان. اینو گفتیم برای خاطر این که یه وقتی مثلا استبعاد نداشته باشیم که چطور میشه این آیه، حالا آیه مورد بحث، یعنی همون آیه 82 سوره نمل، این آیه مثلا بگیم که چطور میشه این دابه، این واژه دابه به معنای دابتن من الارض به معنای مثلا امام زمان میخواد بشه، چطور میشه که مثلا به معنای امیرالمؤمنین باشه؟ نه، هیچ مشکلی نداره. نکته دیگه پایانی این است که این دو مگه اختلاف دارن با هم؟ چطور دو جور روایت داریم؟ هم میگیم درباره امام عصر، هم میگیم مثلا بعد از امام عصر درباره رجعت ائمه است و از جمله امیرالمؤمنین. ببینید این در واقع مفهوم وسیعی داره، این آیه، این آیه مفهوم وسیعی داره، قابل انطباق هست با چند مسئله. هم با امام زمان علیه السلام قابل انطباقه و اخرجنا لهم، از کنم که ما برای اونها خارج میکنیم، یعنی ظاهر میکنیم، دابتن من الارض تکلمهم، هم میتونه درباره امام عصر علیه السلام باشه یعنی تطبیقاً و هم میتونه برای رجعت باشه. پس این دو دسته از روایات هم با هم منافاتی ندارن، بلکه هر دو مصداق این آیه هستن و این آیه مصادیق ممکنه مصادیق دیگه هم داشته باشه و در واقع یک سنت هم هست، یک بیان یک سنت و قاعده هست. میگه وقتی که اون قول یعنی اون حتمیت وقوع، اون قضای الهی در واقع میخواد اتفاق بیفته، ما حجت رو هم باید تمام بکنیم. یک حجتی اونجا میاد و این اخرجنا لهم دابتا من الارض، یعنی در واقع یک حجت ظاهری ظهور میکنه که با مردم هم حرف میزنه، با مردم حرف میزنه و سخن میگه و در واقع حجت را تمام میکنه. تو کلمهم یعنی حجت را تمام میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این و اذا وقع القول علیهم اشاره به نوعی اشاره به تهدید به عذابم هست، یعنی خدا وقتی که میخواد تنبیه بکند قبل از اون حجتش رو میفرسته و این حجت یه وقتی امام عصر علیه السلام است و بعد از امام عصر بنابر مبنای شیعه و اعتقاد شیعه هم عرض کنم خدمتتون که اهل بیتی هستن که رجعت میکنن. خب این هم سؤال این بزرگواری که ظاهرا از اصفهان بود در خدمتتون ان شاء الله
که جواب سوالشون رو گرفته باشن. از بیننده حاج آقا سوال دوممون اینه که در روایت اومده حاج آقا وقتی که آیه و آت ذل قربا حق نازل شد، حاج وجود نازنین نبی مکرم اسلام فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بودن، این در حالیه که این آیه در مکه نازل شده و فدک در مدینه به دست مسلمانان افتاد، یه شبهه این گونه ای به ذهن این عزیز مخاطب ما افتاده.
درسته. ببینید و آت ذل قربا حقه اگر اشتباه نکنم در سوره اسراء هست و سوره اسراء قطعا در مکه نازل شده. سوره اسراء یعنی سوره در واقع بنی اسرائیل بهش میگن.
بله.
یعنی همون سوره ای که درباره معراج پیغمبر است و معراج پیغمبر هم قطعا در مکه هست، هیچ بحثی درش نیست.
ظاهر سوال درست،
ظاهر سوال درست. بله. یعنی و آت ذل قربا حقه، این واقعا این در سوره اسراء هست و این سوره هم در سوره اسراء سوره مکی هست، یعنی از سوره هایی است که در مکه نازل شده و البته نزدیک به هجرت پیغمبر بود.
بله.
قبل از هجرت ولی در مکه نازل شد دیگه. بله. هرچه باشه در مکه نازل شد. بله. و از سوره های مکی است. در حالی که فدک بعد از خیبر فتح شد، به دست پیغمبر افتاد، یعنی سال هفتم.
بله.
خب طبیعی است که در مدینه هست، فدک در مدینه در اختیار پیغمبر قرار گرفت. پس چطور میگه که این آیه وقتی که نازل شد، میگه در روایات این است دیگه، این آیه وقتی که نازل شد پیغمبر حضرت زهرا رو صدا زد، خواست و فدک رو به او داد. این که با هم نمیخونه، این آیه خیلی قبل نازل شده. حداقل بفرمایید که 7 سال یا 8 سال قبل نازل شده این آیه. چطور؟ خب این سوال سوال مهم است. دو سه نکته عرض بکنم. یه نکته این است که به فرض این که این روایت همین گونه باشه که بس. گفته شد، مثلا میگه لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، اتفاقا از علمای اهل سنت مثلا آلوسی در تفسیر خودش آورده، میگه وقتی که این آیه نازل شد لما نزلت هذه الآیه، هذه الآیه یعنی کی؟ یعنی کدوم آیه؟ یعنی و همین آت ذل قربا حقه. این آیه وقتی که نازل شد میگه حضرت رسول فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دخترش رو صدا زد، اون وقت فاعطاها فدکن، فدک رو بهش بخشید. خب این اشکال این است که خب چطور این نازل شده، اون موقع فدک در اختیار پیغمبر نبوده که بدونه ببخشه. ببینید چند نکته که میخوام عرض بکنم این است که اولا این معنای این آیه چیه، همین مهم است. و آت ذل قربا حقه، یعنی و بپرداز صاحب قربای خودت رو، یعنی اون کسی که نزدیک خودت، یعنی نزدیک و خیشاوند نزدیکت رو، بپرداز حقش را، پرداخت بکن، عطا بکن به خیشاوند نزدیک خودت، حقش رو بده. اون وقت میگه که پیغمبر فدک رو به حضرت زهرا داد. چرا؟ برای اینکه حضرت زهرا ذی‌القربای پیغمبر حساب میشه. نزدیکترین شخص به پیغمبر حضرت زهرا است، چون دخترشه. و پیغمبر به این آیه عمل کرد. نکته اول این است که خب این معنای آیه. نکته دوم این است که خب آیا پیغمبر به این آیه مأمور شد یا نشد؟ و آته یعنی و آته انته، یعنی تو هم که مخاطب کیه؟ مخاطب خود پیغمبر است. یعنی توی پیغمبر حق ذی‌القربای خودت رو بپرداز. مکه و مدینه نازل بشه یا نشه برای ما فرقی نمی کنه. پیغمبر آیا مأمور هست یا نیست؟ مأموره. مأمور است که این کار رو انجام بده. خب اون موقعی که این آیه نازل شد پیغمبر دستش چیزی نبود. موقعی که پیغمبر دستش چیزی آمد، ببینید در اسلام تکلیف و ادای وظیفه، ادای تکلیف مقید به چیه؟ مقید به قدرت است. یعنی زمانی تکلیف منجز میشه، قطعی میشه که قدرت بر عمل داشته باشی. پیغمبر مأمور شد اما خودش هم چیزی نداره که بتونه به دخترش بده. کی تونست این کار رو بکنه؟ زمانی که فدک دستش اومد. پس ببینید این روایت نمیخواد بگه همون زمانی که این آیه نازل شد پیغمبر فدک رو داد در اختیار دخترش. نه، این آیه امر است، پیغمبر مأمور شد به انجام به این عمل، اما دست پیغمبر خالی است. تا کی؟ تا زمانی که فدک در اختیارش قرار میگیره. فدک که در اختیارش قرار گرفت، تازه اون امر الهی منجز شد بر پیغمبر. حالا اون تکلیف با قدرت جمع شد. همیشه تکلیف مقید به چیه؟ به قدرت است. اگر قدرت نداشته باشه تکلیف همونجور پا در هوا میمونه، معلق، به تعبیر ما معلق میمونه تا زمانی که قدرت بیاد. قدرت که اومده حالا باید ادا بکنه. پس بنابراین این روایاتی که اومده ولما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر فاطمه را صدا زد، دعا فاطمه، دعا به فاطمه در بعضی از عبارات داره، فاطمه را صدا زد و اعطاها فدکن، منظور این لما، لمای زمانی نیست، این نکته مهمی است، نه یعنی در همون هنگام، بلکه لمای غایته. ما لمای غایت هم داریم. معناش چیه؟ معناش این است که چون که چنین آیه‌ای نازل شده بود پیغمبر این کار را کرد. خب عنایت فرمودی این نکته مهمی است. یعنی چون که این آیه قبلا نازل شد و فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفت، حالا قدرتم بر پیغمبر حاصل شد، دعا فاطمه و عطاها فدکن. نکته اینجاست. پس بنابراین نگیم که این اشکال داره. نه، هیچ اشکالی نداره. اون زمانی که اومده پیغمبر دستش خالی بود. این نکته دوم. نکته سوم این است که اصلا ما روایت چیز جور دیگه داریم. درسته این روایت هم داریم، اتفاقا این روایت رو بیشتر اهل سنت نقل کردن، همینی که تا الان عرض کردم که این آیه چون نازل شد، مثلا طبری داره و آت ذوالقربا حق و مفسران دیگر دارن، همین آلوسی که عرض کردم در تفسیر خودش آورده، در روح المعانی، تفسیر روح المعانی، و علمای دیگه مفسران آوردن. اما ما یه روایتی دیگه داریم و اون روایت دقیق تر هست و اون روایت این است که وقتی که آیه ما افا الله، بله اینم دوستان کمک بکنین این آیه رو بیارن، ما افا الله، عرض کنم که اگر دوستان زحمت بکشن این آیه ما افا، افا با همزه هست، ما افا الله علی رسوله، میگه بله. آن چرا که خداوند به عنوان فی قرار بده، انفال فی قرار بده برای پیغمبرش، فی به چیزی میگن که خود قرآن در جای دیگم عرض کنم که این رو در واقع بیان کرد، بلا خیل ولا رکابن اگر باشه، یعنی یه وقتی پیغمبر لشکر میکشد میره یه جایی رو فتح میکنه، میجنگد و فتح میکنه، اونجا غنائم بین در واقع مجاهدان تقسیم میشه. اما اگر این اتفاق نیفتد بلکه دشمن قبل از اینکه پیغمبر برسد، قبل از اینکه لشکر پیغمبر برسد تصمیم بشود که فدک این بود، فدک یک روستای آباد در اختیار یهود بود، اینا وقتی که دیدن یهود به طور کلی داره پشت سر هم شکست میخوره، اینا چیکار کردن؟ اینا عرض کنم که خودشون تسلیم شدن. این که تسلیم شد این میشه فی. فی در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار شخص پیغمبر. فی در اختیار شخص پیغمبر. میگه ما افا، اون آیه قبل رو دوستان بیارن، این آیه هم درست در ارتباط با همین بحث است. ما افا، بله، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، یعنی آنچرا که خداوند فی قرار داد در اختیار پیغمبرش از اهل قریه ها، از اهل آبادی ها مثل فدک، اون فی مال کیاست؟ فلله، مال خداست، سهمی برای خدا، ولی رسول که لله، ولی رسول هر دو در اختیار رسول، ولی ذل قربا و برای ذل قرباست. میگه وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر حضرت زهرا را خواست و بهش فدک را بخشید، نه اون آیه‌ای که در در سوره چیه؟ در سوره اسراء هست. این آیه کجاست؟ این آیه در سوره حشره و سوره حشر از همون سوره های مدنی است. این سوره در مدینه نازل شده و بعد از اینکه فدک رو در اختیار قرار گرفت. پس اونی که ما در روایت داریم این آیه هست، نه اون آیه. البته اگر اون آیه هم باشه جوابم دادم، اون آیه هم باشه درسته. نکته اخیر، در واقع نکته چهارم، ظاهرا اینجوری که من شمارش کردم نکته چهارم میشه، این است که اینم نکته مهمی است، این است که بعضی از روایات، هم شیعه داره هم اهل سنت داره، از بعضی از روایات استفاده میشه که جبرائیل گاهی می اومد آیاتی را که قبلا نازل شده بود را در حوادثی که بعدن اتفاق می افتاد دوباره بر پیغمبر قرائتش می کرد، نه نازل می کرد. ببینید این از باب تطبیق است. ما داریم نمونه هایی که اگر خدا به من فرصت بده ان شاء الله، مجالی باشه، توفیقی، من اینا رو بنا دارم در یک مقاله بیارم جمعشون بکنم که ببینید هم شیعه داره هم اهل سنت داره روایاتی که از این دست است که جبرائیل میاد دوباره میگه قرعها، قرعها، نه نزلت علی النبی، نه قرعها علی النبی یا علی الرسول. جبرائیل دوباره قرائتش کرد بر پیغمبر. ما داریم از این دست. و زمانی که فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفت، آیه‌ای که 7-8 سال پیش در مکه نازل شده بود بر اساس این روایات، بر اساس استنباط بنده است، بر اساس این روایات جبرائیل دوباره اومد تذکیرن للنبی، در واقع به عنوان تطبیق که اون آیه الان وقت عمل بهش هست، نه اینکه دوباره نازلش کرد، نه دوباره نازل نشد. لذا صحیح هست که گفته بشود که وقتی که فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفت جبرائیل آمد و این آیه رو خواند، نه این آیه رو دوباره نازل کرد. این آیه خودش جای خودش هست. این از باب تطبیق و درستم هست. ما نمونه های دیگه هم داریم، از جمله مثلا نمونش همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم، اینم از اون آیه است که آیه قبلا نازل شده. وقتی که پیغمبر اومد، قبلا که میگم یعنی در همون حجت الوداع، وقتی که پیغمبر اومد اون جمله معروف من کنت مولا فهذا علی مولا را فرمود در قدیر، دوباره جبرائیل آمد و این آیه را قرائت کرد بر پیغمبر. این در اصول کافی ما هست، میگه قرأها علی النبی، قرائت کرد. پس این از باب قرائت است. آخرین حرفم این که اگر حالا ما اینو گفتیم قضیه فدک رو میتونیم پاکش بکنیم، مثلا حالا اگر اومد و مثلا یه همچه اشکالی کردیم، گفتیم آقا این که با هم نمیسازه، این آیه در مکه نازل شده، فدک در مدینه در اختیار پیغمبر قرار گرفت، چی نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجه میخوام بگیریم پس بنابراین فدکی در کار نبود؟ پس بنابراین فدک و حضرت زهرا سلام الله علیها داده نشد؟ میتونیم مگه این کار رو بکنیم؟ این کار رو اگر میخواییم بکنیم، مثل این است که بگیم که آقا آفتابی در کار نیست. آخه فدک چیزی نیست که با این حرفا، با این اشکالات مثلا نیشقلی بشه این رو کنارش زد، که در روایات اومده، در اخبار اومده، در تاریخ اومده، در ذیل آیات مفسران بحث کردن. فدک از مسلمات تاریخ است، پس با این اشکالا هم نمیشه اینو تکونش داد. فدک سر جایش محفوظه و داستان فدک داستانی است که در روایات شیعه و اهل سنت به طور بسیار وسیع و گسترده وارد شده. این چند نکته‌ای بود که به ذهن
رسید. خودم بنده حقیقی خیلی استفاده کردم. صلاح میدونه شما سری بزنید مطابق فرمان یک میان برنامه ببینیم، بینندگان محترممون هم یک میان برنامه ببینن و قسمت دوم برنامه تقدیم دادگان شما خوبان بکنیم. تا لحظات دیگه در خدمتتون هستیم. ما بعد خیر و حسنا هم بعد جنات سراسر نما هم داده به ما بعد خیر و حسنا هم بعد جنات سراسر نما خواهی که شود نصیب تو این برکات بفرست مدام بر محمد صلوات بفرست مدام بر محمد صلوات. خب الهی شکر، الهی شکر، از سویدای دلم عرض میکنم خداوند متعال شکرگزاریم از اینکه توفیق بهمون داد بار دیگه یک برنامه قرآنی دیگه در خدمت شما بینندگان محترم باشیم. و عرضه میکنم که در کنج دلم مهر کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد، دل را به کف هر چه دهم باز پسارند، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی؟ گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد. بیننده برنامه خودتون هستید، برنامه پرسیمان قرآنی. خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظری، سوالی، ابهامی، شبهه به ذهنتون میرسه برنامه در ارتباط بگذارید. حضرت استاد سوال سوم رو محضرتون تقدیم میکنم. عزیز بیننده فرمودن که قرآن درباره زنان پیامبر داره. آقا حالا آیش این هست: عسى ربه ان طلقتن ان یبدله ازواجا خیرا منکم. اینکه خداوند کسی از زنان امت رو به جای همسران پیامبر آقا قرار نداده، پس معلوم میشه که در بین زنان امت کسی برتر از زنان پیامبر نیست.
بله، عرض کنم که این آیه در سوره تحریم هست.
بله،
سوره تحریم یک سوره نسبتاً بلکه تحقیقاً کوتاهی است، یک ورق هست، یک ورق از قرآن‌های موجود.
بله،
نوشته میشه. از ابتداش هم این است که یا ایها النبی، ای پیغمبر، یعنی خطاب مستقیم به خود رسول الله است، که پشت سرش هم میگه لما تحرم ما احل الله لك، برای چی چیزی را که خدا بر تو حلال کرده تو بر خودت حرام میکنی؟ تبتغی مرضات ازواجك، یعنی دنبال رضایت زنات هستی. یعنی داره در واقع نوعی از پیغمبر سوال میشه، پیغمبر مورد سوال خدا قرار گرفت. خب به دنبال اون در آیه عرض کنم پنجم این سوره، دوستان زحمت بکشن اونجا، دارد که عسى ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن. ببینید بحث درباره چیه؟ درباره زنان پیغمبره. این سوره اصلا از اول میگه تبتقی مرضات ازواجک، ازواج یعنی زنان خودت، ازواجک کاف خطاب و مخاطب شخص پیغمبر است. لذا اینکه این سوره درباره زنان پیغمبر هیچ بحثی درش نیست.
ده.
حالا این آیات مثلا دو و سه و چهارش هم دلیل هست. من حالا میخوام چون بحث درباره این آیه هست اینجا بگم. خدا اینجوری فرمود، معنا بکنم اولا.
بله،
میگه عصا ربه، امید است پروردگارش، یعنی پروردگار پیغمبر. ان طلق کنه، اگر طلاق بدهد آنان را، یعنی زنانش را، ان یبدله، این که به جای او، به جای اون زنان، به جای اون زن مطلقه، خداوند به پیغمبرش ازواجن، همسران دیگه‌ای بده، خیرن من کنه، بهتر از شما زنان. ببینید بهتر از شما کدوم زنان؟ همسران پیغمبر. پس خدا دارد میگد که یه تهدید است به زنان پیغمبر. همسران پیغمبر در این آیه مورد تهدید قرار گرفتن. تهدید به چی؟ به دو چیز. یک، تهدید به طلاق، در واقع اگر پیغمبر طلاق بدهد. دیگر تهدید به این است که طلاق اگر داد، خدا در بین زنان امت زنانی بهتر را بر میگزیند و به جای شما به پیغمبرش میدهد. نکته ظریفی داره این آیه. خب این سوال کننده میگد که این آیه که نمیگد که در بین امت زنان بهتر از زنان پیغمبر هستن. چرا؟ چرا؟ حرفش این است، میگه برای خاطر این که هیچ وقت خدا این کار را نکرد. این که خداوند جایگزین نکرد، از زنان پیغمبر کسی رو بیرون نکرد و به جای اون زن بیرون رفته، از امت زنی را برای پیغمبر به عنوان همسر انتخاب نکرد، چون این اتفاق نیفتاد، معناش این است که پس بنابراین زنان پیغمبر از همه زنان امت برترن، چون پیدا نشد، یعنی چون بهتری وجود نداشت تا خداوند تبدیل بکنه و جایگزین بکنه. خب این سوال است. پاسخ چند نکته عرض بکنم. اولا زنان پیغمبر مورد احترامن، هیچ بحثی درش نیست. همسران پیغمبر به تعبیر خود قرآن و ازواجه امهاتکم، یعنی همسران پیغمبر مادران شما هستند، یعنی مقام مادری دارن، خیلی مقام بلندی است. این نکته مهم است. البته مقام مادری دارن معناش این است که ازدواج با همسران پیغمبر بعد از پیغمبر به نص قرآن در جای دیگه اصلا منصوص است، صریحه، یعنی حرام است و نمی‌شود. این حرمت پیغمبر در واقع حتی بعد از مماتش هم حرمت پیغمبر خداوند نگهش داشت و در بین امت حرمتش باقی است، مثل این که پیغمبر در قید حیات است. این نکته است. پس بنابراین زنان پیغمبر بله، هیچ بحثی درش نیست. اما اگر بخوای از این آیه هم چه استفاده بکنیم، از این آیه استفاده نمیشه. چرا؟ یه نکته کلیدی تو این آیه هست و اون این است که خواهش میکنم با یه مقدار دقت و توجه به این نکته التفات بیشتری بشه تا من بتونم مطلبمو منتقل بکنم. در اینجا این جایگزینی به چه چیزی مشروط شده در این آیه؟ ببینید جایگزینی در این آیه به طلاق مشروط شده، مشروط به طلاق است.
بله.
چرا؟ برای اینکه اینجوری میگه عصا ربه، امید است که پروردگارش، یعنی پروردگار پیامبر، ان طلق کنه، اگر طلاق بدهد شما زنان را، اگر طلاق بدهد تبدیل بکند. مشروط به طلاق شده، طلاقی که در اختیاری که پیغمبر است، پیغمبر طلاق نداد، نه اینکه مشروط شده به خیریت. خوب عنایت بکنید، مشروط نشد به اینکه اگر زنانی بهتر از شما پیدا بشود در بین امت من جایگزین میکنم. مشروط به طلاق شده. عنایت فرمودید؟
بله.
اون نتیجه‌ای که این خواننده یا این عرض کنم که گوینده دارد اون نتیجه در زمانی است که به جای اینکه انطلق کنه، به جای این شرط شرطی دیگری بیاره، بگه که اگر چنین زنانی در بین امت، یعنی زنان برتر از زنان پیغمبر در بین امت هستند، خدا این جایگزینی رو و این تبدیل رو انجام بدهد. اما اینطوری در قرآن نیست، در آیه چنین نیست. در آیه شرطش چیه؟ شرطش همین است. پس بنابراین دوباره برمیگردیم به این آیه. این آیه را دوستان زحمت بکشن. عصا ربه، امید است پروردگار پیغمبر، اگر پیغمبر طلاق بدهد، شرطش اینه، مشروطی به همین شده، این شرطی اینجا اومده، اگه پیغمبر زنان را طلاق بدهد، امید است که خدا تبدیل بکند. تبدیل چی بکند؟ ازواجن خیرن من کنه، همسرانی بهتر از شما را. پس معلومه که همسرانی بهتر از شما وجود دارن، بالفعل وجود دارن، اما تبدیل مشروط به طلاق است، نه مشروط به این که در بین امت آیا زنانی هستن یا نیستن. ببینید از لحن این آیه استفاده میشه، از نص این آیه استفاده میشه که بالفعل همه الان زنانی برتر وجود دارن. حالا برتری در چی؟ ببینید مسلماتن جهات برتری رو داره بیان میکنه. مسلمه تسلیم پیغمبر بودن، مؤمناتن ایمان، قانتاتن قنوت، یعنی اطاعت محض، اطاعت که درباره حضرت مریم اومده که مریم قنوت داشت، قنوت یعنی اطاعت محض داشت. تائباتن توبه کنندگان، عابداتن عبادت کنندگان، سائحاتن، سائحات رو معنا میکنن به معنای روزدار، به معنای نماز شب خون، هر چه هست. سیباتن و ابکار، حالا سیبات یعنی بیوه و ابکارم که یعنی ابکار بکر. خب ببینید این دوی آخر مهم نیست، آنچه را که مهم است به عنوان فضائل اونهاست، مسلمات، مؤمنات، و از این آیه استفاده میشه که پس هستن. نکته مهم دیگر این است که این زمانی نازل می شود که حضرت خدیجه سلام الله علیها در قید حیات نیست. سوره چون سوره تحریمه، سوره تحریم از سوره های مدنی است. حضرت خدیجه کجا از دار دنیا رحلت کرده؟ در مکه. عنایت فرمودید؟ یعنی این آیه شامل حال حضرت خدیجه نمی شود. و دلیل دیگرش این است که در روایات شیعه و اهل سنت داریم که سیدات نساء العالمین اربعه، چهارتا هستن. اون چهارتا رو وقتی که اسم میبره میبینیم که در اون چهارتا حالا حضرت مریم هست، عرض کنم که آسیه هست، و حضرت خدیجه هست، و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. حضرت خدیجه که از همسران بزرگوار پیغمبر است و مادر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهما هست، عرض کنم که او در این آیه نیست، یعنی این آیه شامل حال او نمیشه. و این خیریت معلومه که نسبت به حضرت خدیجه کسی دیگه ای از بین زنان امت برتر از حضرت خدیجه نیستن، که ما اینکه اون روایت هم همین رو میگه. خب این توضیحاتی بود که در ارتباط با این سوال داشت.
خیلی متشکرم. حضرت استاد خاطر شریفتون هست جلسات قبل بالکل به بحث توسل پرداختیم.
درست.
چندین سوال حالا مطرح شد. یه سوالی که حالا الان به چشمم خود محضرم تقدیم میکنم، من فکر میکنم با همون مبانی توسل باشه. فرمودن که طبق آیه 5 سوره احقاف، گمراه ترین افراد کسانی هستند که غیر خدا رو صدا بزنند.
درست.
لذا اگر کسی حسن یا حسین، حالا وجود نازنین آقای امام مجتبی یا آقا ابو عبدالله رو صدا بزنن، یا حتی وجود نازنین نبی مکرم اسلام رو صدا بزنن، خب از گمراه‌ترین افراد هستن دیگه.
یعنی اگر بگیم یا رسول الله،
بله،
مثلا
حتی من خاطرم هست شما تو بحث توسل اینا رو خیلی کامل پرداختید. حالا با سوال شده،
بله،
ببینید زاویه دیگری بشه.
اون آیه ای که اشاره شده آیه 5 سوره احقاف، درسته؟ آیه 5 بله، سوره، بله، احقاف. و من اضل ممن یدعو من دون الله. خب این آیه رو اولا بفهمیم. چه کس گمراه تر از کسی که یدعو، یدعو یعنی صدا میزند، همینی که ایشون میگه یدعو من دون الله، صدا میزند غیر خدا را، من لا یستجیب له الى یوم القیامه، که تا روز قیامت هم نمیتونه جوابش بده، لا یستجیب له الى یوم القیامه. خب ببینید این آیه میگه که چه کس گمراه تر از کسی که خود غیر خدا را صدا بزند، غیر خدا. بعد میگه و هم ان دعائهم غافلون، این بت‌ها را که داره صدا میزنه و غیر خدا هستن، این بت‌ها که اصلا نمیفهمن از این صدا زدنشون غافلن، یعنی هیچ درکی ندارن، سنگند و چوبند، اینا درکی ندارن. شما حالا هرچی بگو، یا هبل یا مثلا یا عزا، در واقع این چون آیه درباره مشرکین هست. خب از اینجا بگیم که پس بنابراین کسانی که میگن یا حسن یا حسین، خب حسن که خدا نیست، یا رسول الله، رسول الله که خدا نیست، همین که صدا زدی این آیه شاملت میشه. آیا واقعا چنین است؟ ببینید من یه توصیه میکنم، کسانی که میخوان یه چیزی رو به قرآن نسبت بدن، بگن این قرآن اینطوری گفته، پس نتیجه میخوایم بگیریم، مواظب یه نکته باشن و اون این است که نسبت افترا دادن به خداوند، افترا، همین آیه‌ای که میگه و من اضل ممن یدعو، شبیه این داریم و من اضل من، مثلا داریم که کسی که افترا ببندد بر خدا، چه کس گمراه‌تر از کسی که افترا بر خدا ببندد، اون افترا هست. اگر میخواهیم یه چیزی رو به قرآن نسبت بدیم، پس در نتیجه قرآن چنین میگوید، باید اهلیت این معنا رو داشته باشیم. چطور؟ باید بفهمیم اول این آیه چی میگه، این آیه درباره کیه، چی هستن، من دون الله یعنی چی، یدعو من دون الله یعنی چی، آخه این معنا داره نداره، همینجوری اضافه کرده گفته، اینا رو باید بفهمیم، بعد بگیم که ها پس اگر گفتیم یا حسن یا حسین، یا مثلا گفتیم یا رسول الله، اینم صدا زدن دیگه، صدا زدن غیر خداست، پس بنابراین شرک است. خب میریم سراغ قرآن برای اینکه بفهمیم این آیه چی میگه. ببینید واژه دعا یدعو در قرآن، ما حالا قرآنشو میگیم، در قرآن چند معنا داره، یعنی به چند معنا میاد، استعمال میشه، در لغت هست و در قرآن هم استعمال میشه. یکی به معنای فراخواندن، دعوت کردن، مثلا حضرت نوح در قرآن داریم میگه که خدایا اینی دعوت قومی لیلن و نهارن، دعوتو، دعوتو از همین واژه دعایت اوه، اون حالا فعل مضارعشه، این فعل ماضیشه، دعوتو یعنی دعوت کردم قوم خودم رو شبان روز، قال رب اینی دعوتو قومی لیلن و نهارن، شب و روز دعوت کردم. خب اینجا اگر حضرت نو میگه که من دعوت کردم، یعنی نستجیر بالله صدا زدم و مشرک شدم، نه به معنی صدا زدن نیست، به معنی دعوت کردنه، فراخواندنه، فراخواندنه. اینجا پس دعا، دعا، واژه دعا به کار رفته، به معنی صدا زدن هم نیست. یا مثلا این حالا دعوت به حق، دعوت به، عرض کنم که به باطل هم هست، مثلا شیطان فردای قیامت میگه، میگه من هیچ سلطنتی بر شما ندارم، به جهنمی ها میگه الا، بله، ان دعوتکم، مگر اینکه من دعوتتون کردم، دعوتکم، دعوتتون کردم. پس دعایت او به معنای دعوت کردن، فراخواندن میاد. این یک. دو، دعا به معنای، عرض کنم خدمتتون که صدا زدن میاد، همینی که این بله گوینده یا حالا بیننده، ببینید صدا زدن هم میاد، صدا زدن، همینی که ایشون گفته، واقعا هم به معنای صدا زدن است. مثلا در قرآن داریم که فرض بفرمایید خود پیغمبر اسلام، ایشون صدا زدن رو گفته کلن شرکه، اتفاقا قرآن میگه خود پیغمبر اسلام صدا میزد افراد رو، چجوری؟ با همین واژه یدعو هم گفته. ببینید جنگ احد یه عده فرار کردن، کثیری فرار کردن، یه عده اندکی موندن، امیرالمومنین موند و ابو دجانه و یکی دو نفر دیگه، همه فرار کردن. قرآن هم این رو به رخ کشید که تا آخر تا روز قیامت بماند. همینجوری نگیم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، یادتون میاد اون زمانی را که پراکنده شدید در زمین، ولا تلوون علی احد و توجه به هیچ کسی نمی کردید، و الرسول یدعوکم فی اخراکم، یدعو و الرسول یدعو همون است دیگه، ممن یدعو من دون الله، پیغمبر صدا میزد شما را، فی اخراکم یعنی از پشت سرتون. خب بفرمایید، پیغمبر صدا میزد، صدا میزد چی میگفت؟ در تاریخ هست، اسمم میبرد، یا فلان یا فلان کجا دارید میرید؟ نستجیر بالله، اون فلان و فلانی که صدا زد اونا خدا بودن داشت صدا میزد؟ خدا نبودن. این که پیغمبر داشت صدا میزد یا فلان یا فلان اسم میبره و در تاریخ هست، در روایات هست، خدا که نبودن. پس بنابراین شما باید بگی بر اساس اون آیه 5 سوره احقاف نستجیر بالله، پیغمبر چی شد؟ نستجیر بالله، دیگه دهنم باز نمیشه. آیا میتونی همچه حرفی بگی؟ نمیتونی بگی، در حالی که یدعو من دون الله هست، پیغمبر داشت صدا میزد، یدعو با همین واژه یدعو صدا میزد و خدا هم اومده بیان کرده. من دون الله هم هست دیگه، چون داره افرادی دیگر رو داره صدا میزنه. خب اینم آیه دیگر. نکته دیگر، اگر یا حسن گفتن یا حسین گفتن شرکت، چون من دون الله هست، خود خدا چرا این کار کرد؟ یا یحیی خود الکتاب، یحیی مگه خدا هست؟ یحیی من دون الله هست، پس چرا قرآن یا یحیی میگه؟ ای یحیی خود الکتاب، یا یحیی، یا اومده، همون صدا زدن است. نستجیر بالله، بگیم که اینجا هم شرکی اتفاق افتاده. پس این که ما بیاییم بگیم که آقا آیه 5 سوره احقاف گفته است که چه کس گمراه‌تر از این که غیر خدا را صدا بزند، غیر خدا را صدا بزند، و اگر کسی اومد گفت که مثلا یا حسن یا حسین، این گمراه‌ترین هست، و یعنی شرک دیگه. میگه اگه این است پس چرا یا یحیی خود الکتاب در قرآن اومده و درباره پیغمبران دیگه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، این همه در قرآن هست. این یا گفتن که به معنای صدا زدن، این شرک است، این گمراهیه. چرا؟ برای اینکه اون آیه 5 سوره احقاف گفته، یا من نفهمیدم اونجا چی گفته؟ قطعا من نفهمیدم. این نسبت به خودمون یه خوردم شک بکنیم. اگر وقتی که بحث به اینجا رسید که باید پیغمبرمون را نستجیر بالله متهم به شرک بکنیم، چون و رسول یدعوکم فی اخراکم، خدا را بگیم در قرآن بله حرفای شرکامیز نستجیر بالله اومده گفته یا یحیی، بنا نبود بگه، فقط خدا را بگو، یا فقط خدا را باید صدا بزنی. اگر به اینجا رسید فهم من، نسبت به فهم خودم زنین بشم، بدگمان بشم، معلومه که من نفهمیدم، روشنه، برم بفهمم که اون آیه چی گفته، همین، بفهمم که اون آیه چی گفته درست میشه. خب حالا بریم اون آیه، اون آیه چی گفته؟ ببینید اون آیه درباره مشرکین است. مشرکین وقتی که من دون الله صدا میزدن، چه کسی را صدا میزدن؟ بتشون را صدا میزدن، یا عزا میگفتن، یا لات میگفتن، یا هبل میگفتن. به چه اعتبار صداشون میزدن؟ با این اعتقاد که اینا خدایند. من دون الله یعنی همین، یدعو من دون الله یعنی غیر خدا را به عنوان خدا صدا میزدند. حرف اینجاست، تمام نکته همین است. لذا ببینید میگه فلا تدعو مع الله احدا، در قرآن هست، میگه صدا نزن مع الله. مع الله یعنی چه؟ یعنی با خدا، یعنی هم وزن خدا، یعنی کسی را که خدا بگی هست. اگر گفتی یا حسن، مرادت این است که حسن خداست، اینجا مشرکی. اما اگر گفتی یا رسول الله، یا حسن، یا حسین، به عنوانی که اینا عبد خدا هستن، اینجا که بحث صدا زدن نیست، اینجا بحث شرک نیست. پس بنابراین اجتماع این است که ما اینا رو با هم قاطی میکنیم. چیزی را که مربوط به شرک و مشرکین با اعتقاد به الوهیته، با چیزی را که با اعتقاد به الوهیت نیست بلکه به عنوان یک بنده خالص خدا، این دوتا را با هم یکی میکنیم، بعد میگیم این آن است. نه، این آن نیست. ظاهرا وقتم تمام شد.
وقتم رو تمام شد. حداقل میتونیم اینجوری بگیم لازمه این که ورود به این مباحث داشته باشیم و اینجوری اظهار نظر کنیم، مجبور به مبانی حداقلی بحث قرآن آشنایی داشته باشیم.
بله.
مجبور بایست زانوی تلمذ بزنیم، بایست مطالعه کنیم، بایست
بله.
محضر اساتید رو درک کنیم و بیشتر بدانیم. خیلی متشکرم، تشکر میکنم مجبور از اینکه قبول زحمت کرد. از محضر شما بینندگان محترم خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه. همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ و ممنون میسپاریم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار و ایستاده باشید. بدرود، خدا نگهدارید. اللهم صل علی